بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و حکم العقل به قبح تجری و قد یقرر دلالت العقل على ذلک. خاطر مبارکتون باشه در جلسه گذشته بحث اجماع رو تمام کردیم به عنوان یکی از ادله حرمت تجری، که البته مرحوم شیخ انصاری تو اون فرع اول فقهی به اجماع ظاهرا اشکال کرد. دلیل دومیشون بناء عقلا بود، اون رو هم بحث کردیم توضیح دادیم تمام شد. دلیل سوم دوستان حکم عقله، بحث امروزمون در حکم عقل. دوستان قبل از این که من بخوام حکم عقل رو توضیح بدم، باید تفاوت بین حکم عقل و بناء عقلا رو اجمالاً عرض کنم، براتون عرض بکنم، گرچه خود بناء عقلا رو جداگانه در اصول فقه خوندید، حکم عقل رو جداگانه در اصول فقه خوندید، اما اجمالا من میخوام این تفاوت رو براتون عرض بکنم. ببینید، برای تفاوت بین حکم عقل و بناء عقلا آقایون حرفای مختلفی زدن. اجمالا اون چه مسلم است همونی است که از خود کلمه بناء عقلا و حکم عقل فهمیده میشه. در بناء عقلا ما ناظر به چی هستیم؟ ناظر به بناء عملی عقلا هستیم. یعنی اگر رویه عملی عقلا بر یک چیزی بود، به ما هم عقلا، نه به ما اینکه مثلا احساساتشون تحریک شده، نه به ما اینکه مثلا فرض کنید چیزای دیگه توش قاطی شده، نه، از حیث عاقل به ما هم عقلا رویه عملی این عقلا یه چیزی باشه. ملاک چی رو؟ هیچی، باید ببینیم، توجه بکنیم ببینیم بر چه اساسی دارن این حرفو میزنن. یه وقت هست مثلا فرض کنید یه عده رو وقتی شما احساسی میکنی یه کاری رو انجام میدن، بر اساس اون احساسشون یه کاری رو انجام میدن، اینجا دیگه نمیتونی بگی به ما هم عقلا داره این کارو میکنه، چون اگر احساسی نباشه این اتفاق براش نیفته اون کار رو انجام نمیده. اما اگر بریده از همه چیز، این خطکش و فرمول هم نداره که از این ور بندازیم از اون درش یاری، ما باید تشخیص بدیم. تو تشخیص هم ممکنه یه جایی با هم دیگه اختلاف کنیم، اشکال نداره. اما اگر رویه عملی فقها بر یک چیزی بود از حیث این که عاقلن، این رو ما مش میگیم بناء عقلا. البته بناء عقلا اگر بخواد کشف حکم شرعی ازش بشه، یک شرایطی داره که اینا رو تو اصول فقه خوندید دیگه، اجازه بدید من خیلی معطل اونها نشم. یه شرایطی داره، مثلا یکی از شرایطش این است که شارع هم بتواند با اون بنا همراهی بکنه، هم مسلک باشه. شارع از این بناء عقلا رد نکرده باشه، این شرایطی داشت دیگه، اینا رو تو اصول فقه خوندید. اما در حکم عقل ما به رویه عملی عقلا کار نداریم، اگر هیچ عاقلی هم تو عالم نباشه، عاقلی تو عالم نباشه، اما خدای متعال عقل رو خلق کرده دیگه، ها؟ عقل به ما هو عقل، جدای از این که این عقلا رویه عملیشون بر طبق اون حکم عقل هست یا نیست، اگر عقل به ما هو عقل یه حکمی کرد، اینو ما باش میگیم حکم عقل، که حالا تو بحث مستقلات عقلیه مثلا اونجا تو بحث حسن و قب اونجا خوندید. علا ای حالین تفاوت اساسی همینه. حالا تعابیری که بعضی از آقایون کردن، مثلا برخی از محشین رسائل گفتن رابطه بین بناء عقلا و حکم عقل از حیث مصداقی عام و خاص مطلقه، بعد گفتن فکلما کان الاول، اول یعنی حکم عقل، هر جا حکم عقل باشه کان از ثانی، بناء عقلا هم هست ولا اکثر. اما عکسش نیست، اینجوری نیست که هر جا بنا عقلا باشه بگید حکم عقل باشه. نه، حکم عقل هر جا باشه بنا عقلا هم هست، اما هر جا بنا عقلا باشه مثلا حکم عقل نیست. بعدم یه توضیحاتی رو داده. الان من نمیخوام این حرفا رو همه رو تصدیق بکنم ها، فعلا دارم گزارش براتون عرض میکنم. یه عده دوستان فرق رو اینجوری بیان کردن، همون فرقی که ما اولا گذاشتیم، گفتن فرق بین بنا عقلا و حکم عقل این است که بنا عقلا امر تعبدی اجتماعی، اما حکم عقل حکم انفرادی، حکم انفرادی. برخی دوستان اون عام و خاص منوج رو میدونید چجوری توضیح دادن؟ عام و خاص منوج رو بعضیا اینجوری توضیح دادن، گفتن آقا میدونید چرا ما میگیم این رابطش عام و خاص منوجه؟ علتش اینه که یمکن تصور وجود العقل به نفسهی من دون وجود عاقل خارجن. یعنی اگر هیچ عاقلی در عالم وجود نداشته باشه، ما میتونیم تصور وجود عقل رو بکنیم بدون اینکه خدا عاقلی را بگید خلق کرده باشه. خود عقل خلق شده، عاقل خلق نشده، اشکال نداره. اما وجود العقلا بلا وجود العقل فلا یتصور اصلا. نمیشه عاقل باشه اما عقل نباشه. خب اگه عاقل باشه حتما عقلم داره که بهش میگیم عاقل دیگه. عقل بدون عاقل میشود اما عاقل بدون عقل نمیشود. از این جهت گفتن مثلا رابطه عام و خاص منوجه. من خیلی نمیخوام عام و خاص مطلق، ببخشید گفتم منوج، عام و خاص مطلق عرض کردم، ان بینهما عموما مطلق و عام و خاص مطلق. علی حال حرفای دوستان متفاوتی آقایون عرض کنم تو این بحث زدن، شعرهای مختلف رو تو این زمینه ببینید عرض کنم متوجه میشید. اما عرض کردم اونی که ابتداعا اولا و به ذات شما باید متوجهش باشید همین مقداره که تو بنا عقلا ما بنا عقلا را رویه عملی عقلا به ما هم عقلا میدانیم که بر اساس یک شرایطی میگیم. شارعا طبیعتا همین حرف رو زده، مگر اینکه رد کرده باشه، مگر اینکه مانعی برای هم مسلک شدنش با عقلا وجود داشته باشه که حالا اون شرایط جای خودش. اما حکم عقل یک حکم صغرا کبرایی برهانی بدون این که ما کار داشته باشیم که رویه اولیه عقلا هم همین هست یا نیست. خب بنا عقلا رو توضیح دادیم دیروز، گفتیم بنا عملی عقلا این است که اگر کسی تجری بکنه او رو مستحق مذمتش میدونن، مذمتش میکنن. لذا اگر یه عبدی به خیال این که زید پسر مولاست بزنه او رو بکشه، ولو بعدن معلوم میشه این آقای زید دشمن خونی مولا بوده، اما اگر مولا بگه خب تو دشمن خونی منو کشتی اما به خیال این که پسر منه کشتی، تمرد کردی، این معلوم میشه با من دشمنی داری، بعد بیاد چیکار کنه؟ بیاد این عبد رو مذمتش کنه، عقابش بکنه. هیچ کس نمیگه، عقلا هیچ کس نمیگه که آقا کار بدی داره میکنه مولا، میگن درست دشمن مولا رو کشته اما به خیال این که بچهش بود کشت. مذمت رو جائز میدانن. این میشه بنا عملی عقلا که دیروز توضیح دادیم. اما حکم عقل چی میگه؟ حکم عقل دوستان ایشون میفرماید عقل حکم میکنه به قبح تجری. عقل حکم میکنه به قبح تجری. اینجا دوستان نمیدونم اگر اصول فقه رو خوب خونده باشی این عرض من طبیعتا براتون واضح و روشنه. ببینید ما در باب حکم عقل همیشه حکم عقل در باب مستقلات عقلیه که میاد و ما یک برهان قیاس اونجا درست میکنیم صغرا کبرا، به اون قیاس به تنهایی بسنده نمیکنیم. یه قیاس هم نیاز داریم تو باب حجج که حجیت عقل رو برامون چیکار کنه؟ ثابت کنه. من بنویسم براتون دوستان این رو. این کلمه حکم عقل به قبح تجری رو ما دو تا قیاس باید براش درست کنیم. قیاس یک، صغرا چیه؟ صغرا اینه از تجری
قبیحون عقلن، یعنی میگیم عقل حکم به قبح تجلی میکنه، عقل حکم به قبح تجلی میکنه. هر جا دوستان میگیم عقل حکم میکنه، نمیخوام بگیم عقل حاکمه ها، عقل شأنیت حکم کردن ندارد. مرادمون از حکم عقل، هر جا میگیم حکم عقل، درک عقله. البته بر اساس درک عقل شارع ممکنه بر این اساس چکار کنه؟ حکم بیاره بعدش، اشکال نداره. اما حکم عقل که ما میگیم، مرادمون درک عقله، توجه کنیم. پس سقرا میگه چی آقایمون؟ از تجربی قبیحون عقلا. در بحث مستقلات عقلیه این کبرا رو ثابت کردید، کلو ما حکم به العقل، بگید حکم به الشرع. تو بحث مستقلات عقلیه ما این رو ثابت کردیم. خب حالا که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، نتیجه میگیری چی؟ فتجری، دقت کنید، قبیحون شرعا اما به حکم ال، یعنی عقل میاد به ما چی میگه؟ میگه آقا تجری شرعن قبیحه. اما کی گفت شرعن قبیحه؟ خود شاره گفت یا عقل گفت؟ به حکم العقل ما رسیدیم بهش. این میشه نتیجه ما. آقایون کار تمامه دیگه؟ میگیم نه، کار تمام نیست. تازه تو بحث مستقلات عقلیه گفتیم تجری عقلن قبیحه. هر چیزی که عقلن قبیح باشه، عقل میگه شرعم باید اون رو قبیح بدونه، شرعم باید اون رو حرام بدونه. اما این تازه حکم عقله. از کجا معلوم که حکم عقل، بگید از کجا معلوم که حکم عقل درست باشه، حجت باشه؟ اینو باید جای دیگه ثابتش کنیم. کجاست این؟ این مال کجا بود آقایون؟ این مال مستقلات عقلیه بود. باید برید جلد 2 اصول فقه تو باب حجج و امارات. اونجا میگفتیم ظواهر قرآن حجته، شهرت رو بعضی ها حجت میدونستن، ها عقلم اونجا حجته یا نه. اونجا اومدیم یه چیز دیگر رو ثابت کردیم، یعنی این نتیجه رو صغرا قرار میدیم برای یک برهان دیگه، برای یک قیاس دیگه. قیاس دومون میشه این دوستان، از تجری قبیحون، بگید شرعن، بگو به حکم عقل. این همون نتیجه برهان سابقمونه. بعد این میشه صغرا. کبرامون چی میشه دوستان؟ درک عقل حجتون عند الشارع، یعنی میگیم شارع درک عقل رو، حکم عقل رو چی میدونه؟ حجت میدونه. حالا که شارع حکم عقل رو حجت میدونه، پس نتیجه میگیریم که تجری به حکم شرع قبیح هست. دیگه اینجا نمیگیم به حکم عقل، نه، به خود حکم شرع قبیحه. چرا؟ چون شارع مقدس عقل را برای ما حجت قرارش داد. این دوستان تو همه مستقلات عقلیه در باب اصول فقه همین مسیر رو شما باید طی می‌کردید. این دوتا قیاس رو باید اونجا می‌چیندید. اگر شارع مقدس عقل را حجت نداند، اون قیاس اول به درد ما، بگید، نمی‌خوره. چون قیاس اول، تازه ما رسیدیم به این که به حکم عقل، یعنی عقل اینو میگه که تجری شرعاً قبیحه. اما حالا این حرف عقل صحیح هم هست یا صحیح نیست، باید حجیت عقل ما در جای دیگر ثابتش بکنیم. پس ببینید این دوتا کلمه، الان 3-4 کلمه رو من بیشتر نگفتم، و حکم العقل به قبح تجری، این حکم عقل به قبح تجری، این دوتا برهان رو باید بچینید تا معلوم بشه. عقل حکم به قبح تجری میکنه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، به حکم عقل، در نتیجه فتجری قبیح شرعا به حکم عقل. بعدم میریم توی بحث حجج و امارات، میگیم عقل و شارع مقدس حجت میداند، فتجری قبیح شرعا به حکم شرع، شارع مقدس تجری رو عرض کنم حرام میدونه.
این عرض کنم قبیحون که میگیم یعنی حرامون دیگه، یعنی قبیح در حد لزوم دیگه منظورمونه. خب دقت کنید دوستان، این یک بیان برای حکم عقل. دلالت عقل رو دوستان مرحوم سبزواری در از ذخیره کتابی داره ایشون به نام، عرض کنم خدمت شما، از ذخیره. ایشون دوستان اونجا یه بیانی داره، مرحوم سبزواری در از ذخیره ایشون یه بیانی داره، عرض کنم خدمت شما. این ذخیره دوستان نامش ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، مرحوم علامه یه کتابی داره به نام ارشاد الاذهان. مرحوم سبزواری اومده اون ارشاد الاذهان رو چکار کرده؟ شرحش کرده. اسمش هم گذاشته ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد. اونجا تو کتاب ذخیره ایشون دلالت عقل رو اینجوری بیانش کرده، دقت میکنید؟ دلالت عقل رو اینجوری بیانش کرده، گفته چی؟ خوب عرضم رو دقت کنید. گفته آقا ببینید، شما فرض بکنید دو نفر قاطعن به این که ظرفی که جلوشونه خمره، عرض کنم آقای زید یه شیشه جلوشه پر مایعه، یقین داره که این خمره. نفر دوم آقای ام، اونم یه شیشه دیگه جلوشه، یه شیشه جداها، اونم یقین داره که این شیشه چیه؟ خمره. هر دو به خیال این که شیشه جلوشون خمره ور میدارن این شیشه رو سر میکشن میخورن، هر دو میخورن. بعد معلوم میشه که مال یکیشون واقعا خمر بوده، اما مال یکیشون واقعا خمر نبوده. مرحوم سبزواری ها این مثال رو زده، میخواد حکم عقل رو براتون روشن بکنه که عقل چجوری دلالت داره بر این که، عرض کنم، تجری حرامه. خب اگر آقای زید این شیشه رو خورد معلوم شد که واقعا خمره، امر این شیشه رو خورد معلوم شد سرکه است، اصلا خمر نبوده، اینجا دوستان حکم چیه؟ از چهار حال خارج نیست. یا باید بفرمایید هر دو استحقاق عقاب دارند، یا باید بفرمایید هیچ کدوم استحقاق عقاب ندارن، یا باید بفرمایید زید که واقعا شیشش خمر بوده استحقاق عقاب داره، اما عمر که واقعا شیشش خمر نبوده استحقاق عقاب نداره، یا باید بگید زید استحقاق عقاب نداره با اینکه شیشش خمر بوده، اما عمر استحقاق عقاب داره با اینکه شیشش خمر نبوده. راه پنجمی هم داریم یا نه؟ دیگه راه پنجم که دیگه نداریم که، یا هر دو عقاب میشن، یا هیچ کدوم، یا زید عقاب میشه یا عمر عقاب میشه. زید شیشش خمر در اومد، عمر هم شیشش خمر در نیومد، معلوم شد سرکه است. خب از این چهار حالت دوستان بزرگوار احتمال دوم و چهارم قطعا غلطه. احتمال دوم چی بود؟ بگیم هیچ کدوم استحقاق عقاب نداره. احتمال چهارم چی بود؟ این که بگیم اونی که سرکه خورده یعنی امر عقاب داره، اما زید عقاب نداره. چرا دوستان این دوتا احتمال باطله؟ قطعا باطله، به خاطر اینکه وجه اشتراکش این است که تو این دوتا شما میگی زید عقاب نداره، اونجایی که میگی هیچ کدوم عقاب ندارن زیدو میگی عقاب نداره دیگه، اونجایی هم که میگی امر عقاب داره زید عقاب نداره باز میگی زید عقاب نداره. زید که تو عقابش استحقاق عقابش بحثی نیست، چون اون فکر میکرد خمر واقعا هم خمر در اومد دیگه، عصیان کرده. معصیت که استحقاق عقاب قطعا داره، اون که محل بحث نیست که. ولذا احتمال دوم که بگیم هیچ کدوم استحقاق عقاب نداره، احتمال چهارم که بگیم آقای زید که واقعا خمر خورده استحقاق عقاب نداره اون یکی دیگه داره، این دوتا قطعا باطله. این دوتا رو بذارید کنار، میمونه احتمال اول و احتمال سوم. احتمال سوم هم ایشون میفرماد باطله. چرا دوستان احتمال سوم باطله؟ احتمال سوم چی بود؟ احتمال سوم اینه که بگیم زید که واقعا خمر خورده بگو استحقاق عقاب دارد، اما امر که واقعا سرکه خورده استحقاق عقاب نداره، ایشون میگه اینم باطله. چرا دوستان این باطله؟ ایشون میفرماد علتش میدونید چیه؟ علتش این است که، خوب دقت کنید، اگر شما زیدو بگی استحقاق عقاب داره، عمرو بگی استحقاق عقاب نداره، این مستلزم یک امری است که با عدالت خدای متعال بگو نمیسازه. مستلزم یک امری است که با عدالت خدا نمیسازه. مستلزم چیه؟ مستلزم این است که شما عقاب رو منوط به چیزی کنی که در اختیار این بابا نیست. آقایون این دوتا هر دو فکر میکردن دارن چی میخورن؟ خمر میخورن. این که فل واقع مال آقای زید بگو خمر در آمد، فل واقع مال آقای عمر سرکه در آمد، این که در اختیار خودشون نبود که، این که شانسیه، به اختیار خود این بابا که نبود که. شما عقاب رو منوط کردی به این که واقعا خمر باشه، و حال این که واقعا خمر باشد یا نباشد در اختیار این آقایون نبوده. زید و عمر نقشی نداشتن در این که واقعا این خمر در بیاد یا واقعا خمر در نیاد. عقاب اگر منوط بشود به اون چه از اختیار انسان خارجه، این خلاف عدالته. پس حرف سومم باطله. چی میمونه ته قضیه دوستان؟ این که ما بگیم هر دو استحقاق عقاب دارن. خب پس معلوم میشه تجری بگو حرامه دیگه. یعنی اون بابایی که به خیال این که خمر خورد بعد معلوم شد سرکه است، اونم به نتیجه رسیدیم که استحقاق عقاب داره. خب استحقاق عقاب داره یعنی چی؟ این حرام، حرام انجام داده دیگه. فعل حرام اگه انجام نداده بود که استحقاق عقاب نداشت که. پس معلوم میشه دوستان تجری بگو حرامه. ایشون با این بیان خواسته چیکار کنه؟ خواسته عرض کنم خدمت شما حرمت تجری رو اثباتش بکنه. این عرض کنم فرمایش ایشون. من یکی دو سه تا نکته دارم، اما اجازه به من بدید من بیان مرحوم سبزواری رو براتون بخونم، بعد برم سراغ اون نکات، انشاءالله نکات رو براتون عرض بکنم. نگاه کنید عبارت رو. وقد یقرر دلالت العقل علی ذلک، تقریر شده، توضیح داده شده دلالت عقل بر قبح و حرمت تجری. ذلک رو بزنید به قبح تجری. دلالت عقل بر قبح تجری اینجوری تقریر شده. تقریر شده یعنی اینجوری توضیح داده شده، تثبیت شده. گفتن چی؟ کی مقرر کیه دوستان؟ بگید. مقرر مرحوم سبزواری دوستان در از ذخیره. مرحوم سبزواری در از ذخیره. البته دوستان یه نکته عرض بکنم، یه لحظه حواستون به من باشه. ممکنه کسی بره ذخیره المعاد رو برداره باز بکنه، بعد ببینه اصلا مرحوم سبزواری این حرف رو بگید اونجا نداره، بعد بگه خب مرحوم شیخ اشتباه کرده. برای اینکه این اشتباه رو نکنید من یه نکته ای رو عرض بکنم. کتاب الوسائل الی قوامز الرسائل مال این استاد بزرگوار آقای تهرانی، ایشون فرموده در ذخیره مرحوم سبزواری استدلالش رو توی مثال دیگه آورده، نه تو این مثال. این مثالی که ما آوردیم دو تا شیشه بود که یکیش واقعا خمر در میاد، یکیش واقعا خمر در نمیاد. اما مثالی که سبزواری زده مال دو تا شخصی است که جاهل به وقت صلاتن، دو فردی که بگو جاهل به وقت صلاتن، یعنی نمیدونه مثلا کی نماز قضا میشه، فکر میکنه مثلا نیم ساعت دیگه نماز قضا میشه. بعد یکیش مطابق واقع در میاد، یکیش بگید مخالف واقع در میاد. اون وقت شیخ اومده مثال رو عوض کرده، اصل بحث رو از کی گرفته؟ از مرحوم سبزواری گرفته، اما مثالش این مثال نیست. دقت میکنید مثالش یک مثال دیگری است. ولذا اگر ذخیره رو باز کردی دیدید این مطلب این مثال توش نیست، نگید شیخ از اون نگرفته. نه، شیخ از همون گرفته، اما عرض کردم به یک بیان عرض کنم دیگری و با یک مثال دیگری ایشون این مطلب رو اونجا بیان میکنه. حالا علی ای حال دوستان، ایشون میفرماید وقد یقرر دلالت العقل علی ذلک، تقریر شده دلالت عقل بر این قبح تجری به انا اذا فرضنا شخصین قاطعین. اگر شما دو فردی که قاطع هستن تصور بکنید، به انقطع احدهما به کون ماء معین خمرا، یکیشون قد داره که این مایع اولی که جلوشه خمره، و قطع الاخر به کون ماء آخر خمرا، اون یکی دیگه شیشه جلو خودشو فکر میکنه خمره. فشرباهما، هر دو این رو میخورنش. فشرباهما، هر دو این خمر رو چیزی که فکر میکنن خمره میخوره. فتفق مصادفت و احدهما للواقع و مخالفت الاخر، یکیش مصادف واقع در میاد، واقعا هم خمر بوده مست میشه، اون دیگری معلوم میشه نه سرکه است، اصلا خمر نبوده، آب، شربت آب لیموس، هرچی، خلاصه حرام نبوده. اینجا چهار تا حالت ما بیشتر نداریم. فاما ان یستحق العقاب، یا هر دو استحقاق عقاب دارن، ها، یا هر دو استحقاق عقاب دارن، او لا یستحقه احدهما، یا هیچ کدوم استحقاق عقاب ندارن، او یستحقه من صادف قطعه الواقع دون الاخر، یا استحقاق عقاب داره کسی که مصادف میشه قطعه الواقع، کسی که مصادف میشود قطع او با واقع، اون استحقاق عقاب داره دون الاخر، اون یکی که مصادف واقع نشده اون عقاب نداره. اول عکس، عکس یعنی چی آقایون؟ یعنی اونی که مصادف واقع شده بگیم عقاب نداره، استحقاق عقاب نداره، اونی که مصادف واقع نشده بگیم استحقاق عقاب داره. اینا رو شماره بزنید، 1 2 3 4. حالا میگه لا سبیل الی الثانی و الرابع، دومی و چهارمی راهی بهش نیست، راهی بهش نیست یعنی قطعا غلطه. آقایون دومی چی بود؟ لا یستحقه احدهما. چهارمی چی بود؟ عکس، که بگیم امری که سرکه خورده عقاب میشه، استحقاق عقاب داره، اما زیدی که واقعا خمر خورده معصیت کرده این عقاب نمیشه. خب چرا دوستان لا سبیل عرض کردم؟ وجه اشتراک دومی و چهارمی این است که هر دو میخوان بگن زیدی که واقعا خمر خورده استحقاق عقاب نداره، و حالی که تو اون که بس نیست که اون همه قبول دارن، اون اصلا از محل کلامون خارج، اون معصیت کرده، اون تجری نکرده. زید که به خیال خمر خورد و واقعا هم معلوم شد خمره، این قطعا عقاب کرده، عوض میخوام قطعا حرام انجام داده، معصیت کرده و استحقاق عقاب رو قطعا داره. لذا میگه لا سبیل الی الثانی و الرابع. اما وثالثو، این وثالث رو عطف به ثانی و رابع نکنی، یا وثالثو مبتدا، وثالثو مستلزم لعنات استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختیار. اگر حرف سومو بزنیم یعنی چی بگیم؟ یعنی بگیم زیدی که واقعا خمر خورده عقاب میشه، امری که سرکه خورده عقاب نمیشه. این مستلزم منوط بودن استحقاق عقاب است به ما هو خارج عن الاختیار، به یه چیزی که خارج از اختیار خودشه. آقایون به چی منوطه که خارج از اختیاره؟ به این که عرض کنم واقعا این مایه خمر در بیاد یا خمر در نیاد، یعنی این که این مایه‌ای که من قاطع بودم، هم من قاطع بودم هم اون آقا قاطع بود، جفتمون قاطع بودیم که خمره، این که واقعا مال آقای زید خمر در میاد، مال آقای هم خمر در نمیاد، این که دیگه در اختیار اینا نیست که. ها، اگر عقاب رو ما منوط بکنیم به یه چیزی که خارج از اختیاره، این خلاف عدالته. مستلزم لعناتت استحقاق العقاب به ما هو خارج عن الاختیار و هو مناف لما یقتضیه العدل، این منافات داره با اون چه که اقتضاء عدالت میکنه. فتعین الاول، تنها چیزی که باقی میمونه دوستان اون احتمال اول است که بگیم هر دو، بگید هر دو عقاب استحقاق عقاب دارن. یه چیز قبلا بهتون عرض کردم، گفتم اولش ایشون بحث عقاب رو میکنه، اما تو ادامه هی میگه استحقاق عقاب. توضیح دادم اینجا ببینید، نگاه کنید تو این دو صفحه شاید چندین بار کلمه استحقاق رو تکرار میکنه. من یه نکته عرض کنم، سوال جواب بدم قبل از اینکه اون نکات اصلی رو بیان بکنم. ممکنه یه کسی بگه آقا شما که از ذخیره این رو نقل کردید، حالا پاورقی هم داره ذخیره، اما از کجا میدونید شیخ از ذخیره اینو گفته؟ ها، آخه ذخیره که این مثالو نداره، میگه یه مثال دیگه داره. شما علم غیب دارید که شیخ انصاری اومده از ذخیره نقد کرده و مثالو عوض کرده، خب شاید یه کتاب دیگه نقد کرده ما پیداش نمیکنیم. ها این رو عرض بکنم براتون، کتاب قلائد الفرائد مال مرحوم آخوند قمی، شاگرد مرحوم شیخ انصاری است. ایشون تصریح میکنه که شیخ در اثناء درس، اون موقعی که داشت درس میگفت، تصریح داره که این تقریر من مال مرحوم سبزواری است. این که من اصرار دارم که این مال ذخیره مرحوم سبزواری است، قلائد الفرائد مرحوم آخوند قمی تصریح میکنه که من خودم سر درس بودم، سر درس شیخ انصاری، از شیخ شنیدم که این تقریر دلالت عقل مال کیه؟ مال سبزواریه. اما وقتی کتاب سبزواری ذخیره رو باز میکنیم میبینیم این مثال توش نیست، پس معلوم میشه اون مثال رو عوض کرده. دقت میکنه، نگید خب حالا که مثال اون مثال نیست اصلا بگید مال ذخیره نیست، نه چاره ای نداریم، چون قلائد میگه این رو من خودم از مرحوم شیخ شنیدم. سوال دارید بفرمایید تا عرض کنم. چرا؟ این فرمایش شما وقتی درسته که تجری حرام نباشه. باریکلا، چون بحث سر همینه، شما از کجا میدونه تجری حرام نیست که خدا به این بگه شرب خمر حرامه؟ شاید خدا بگه هم شرب خمر حرامه هم تجری حرامه. اجازه بدید آقا، روز قیامت میگه شما نمیگه خدا به این میگه من شرب خمر رو حرام کردم، از کجا من اون خدا بهش نگه من تجری هم حرام کردم؟ خب بحث اون همینه دیگه. نه ما الان نمیدونیم تجری حرامه یا نه، خب میخواییم با این مثال ثابت کنیم که تجری حرامه. پس شما نمیتونی از عدم حرمت تجری استفاده کنی، منم نمیتونم از حرمت تجری استفاده کنم. اینا رو بذارید کنار، الان نمیدونیم تجری حرامه یا حرام نیست. پس روز قیامت معلوم نیست خدا به این بگه من شرب خمر رو حرام کردم، تجری رو حرام نکردم. نه، شاید بگه من تجری رو حرام کردم. پس اونو بذارید کنار، درست شد؟ حالا میگیم آقا این دو نفر مگه چیکار کردن؟ هر دو یقین داشتن خمر، هر دو هم خوردن. این که شما اینو عقاب کنی اونو عقاب نکنی، به خاطر چی اونو عقاب نمیکنی؟ به خاطر این که در اختیار خودش نبوده و این خمر در نیومده، اون یکی در اختیار خودش نبود و خمر در اومد، یعنی عقاب رو بندش کردی به یه چیزی که در اختیار خودش نیست. میگیم این خلاف عدالته. عقل میگه اگر شما میخوایی یه کسی رو بگید عقابش کنی، باید مختار باشه، یه کاری کرده باشه، با اختیار خودش عقابش کن، اب نداره. این حرف مرحوم سبزواری است.
فعل انجام نشده.
چرا میگید فعل انجام نشده؟
شراب
نخورده، اما تجری که کرده.
شما
تو دلیل تجری میگید، ما کار به تجری نداریم. پس ما فعلا نه کار به شرب خمر داریم نه کار به تجری داریم، اما میخوام بگیم این دو نفر یک کار کردن. با نیت، بله نیتش یکی بوده. این که واقعا هم خمر در اومده یا نیومده در اختیار خودشون نبوده. شما به خاطر یه امری که در اختیار خودش نیست میخوای چیکارش کنی؟ میخوای عقابش کنی. فعلا همین مقدار دفاع رو از مرحوم شیخ انصاری از من بپذیرید، از مرحوم سبزواری. یه مقدار جلوتر که میریم خود شیخ انصاری همه اینا رد میکنه، اما به چه بیان رد میکنه اون مهمه. بیانش اینه که شما میگید نیست، رد میکنه، اما انتظار بکشید انشالله میاد. دوستان بزرگوار، من یکی دو تا نکته عرض بکنم. این بیانی که مرحوم سبزواری فرمود یک بیان بود برای عرض کنم خدمت شما دلالت عقل بر قبح و حرمت تجربه. ببینید دوستان، ممکنه ما یه بیان دیگری رو مطرح بکنیم و اون بیان دیگر اینه که برای حکم عقل به قبح تجری، عرض کنم خدمت شما ممکنه اینجوری بگیم، بگیم آقا عقل میاد منات حکم رو کشف میکنه. درسته عقل همه جا نمیتونه منات حکم رو درک بکنه، و کشف بکنه. اما اینجور هم نیست که هیچ جا نتونه مناط حکم رو کشف بکنه. عقل مناط حکم رو درسته در همه جا درک نمیکنه، اما اینجور هم نیست که هیچ جا درک نکنه، یه جایی ممکنه درک بکنه. یکی از جاهایی که عقل مناط حکم رو درک میکنه همین جاست. عقل چی درک میکنه دوستان؟ عقل درک میکنه که مناط حرمت جرأت و جسارت به خرج دادن در مقابل مولاست. آقایون چرا، خوب دقت کنید چی عرض میکنم، چرا نافرمانی کردن حرامه؟ چرا معصیت حرامه؟ ها؟ معصیت اگه شارع مقدس، ها؟ شارع مقدس یه چیزی گفت که خود اون چیز مفسده نداشت، میخواست شما رو امتحان کنه، ها؟ میگه رفتی بهش انگور نخور، انگور بده؟ نه انگور بد نیست مثلا، ها، اما میخواد امتحان کنه ببینه تو حرف گوش کن هستی یا نیستی. اگر انگور خوردی حرام انجام دادی یا نه؟ بله حرام انجام دادی. چرا؟ چون جرأت به خرج دادی علیه مولا، چون جسارت و تمرد کردی علیه مولا. اگر دوستان این بیان من رو کسی عرض کنم قبول کرد که منات رو عقل درک میکنه که منات حرمت جرأت و جسارت به خرج دادن علیه مولاست، این منات دوستان تو معصیت و تجری برابره. یعنی تو معصیت هست، تو تجری هم حدود داره. این بیانی که الان من عرض کردم با بیان مرحوم سبزواری متفاوته ها. ما اینجا از کجا فهمیدیم؟ از درک منات. یعنی از درک منات به نتیجه رسیدیم که تجری حرامه. اما فرمایش سبزواری دوستان، تو فرمایش سبزواری منات حکم درک نشد. به چه اعتبار سبزواری فرمود که حرامه؟ به این اعتبار که اختیار انسان رو دخیل در حکم دانست ایشون. ایشون گفت باید انسان به اختیار خودش یه کاری رو انجام بده تا اون حکم بشود حرام، و الا این آقا با اون آقا وقتی هیچ کدوم اختیاری نداشتن در اینکه واقعا این خمر در بیاد یا نیاد، این خلاف عدالته. از باب اینکه اختیار انسان رو ایشون دخیل در حکم دانست رسید به قبح تجری و حرمت تجری. اما بیان ما از راه درک منات بود. البته عرض کردم من نمیخوام اینا رو تأیید بکنم ها، فعلا داریم بیانها رو ذکر میکنیم تا بریم جلو ببینیم مرحوم شیخ نقدش به این اموری که ما عرض کردیم چیه. سوال دارید بفرمایید. بله، یعنی اگر کسی گفت که احکام الهی، خوب دقت کنید، تابع مصالح و مفاسد در متعلق حکمه، اونی هم که من گفتم تابع مصلحت و مفسده است، اما نه تابع مصلحت و مفسده در متعلق حکم. آخه بعضی ها میگن احکام تابع مصلحت و مفسده در خود امره، یعنی اگر خود امر کردن مصلحت داشته باشه این وجوب رو اثبات میکنه، حرمت رو مثلا اثبات میکنه، ولو متعلق امر متعلق نهی اون مصلحت و مفسده رو نداشته باشه. بله اگر یه کسی گفت الا ولابد متعلق امر باید مصلحت و مفسده داشته باشه، این بیان ما دیگه به درد نمیخوره. چی شده؟ چه دلیلی؟
حکمتش بالاتر از این که یا توکی مونده
در یک چیزی قرار بده که در خود متعلقش مصلحت مطلوب نباشه.
چرا؟
وقتی
که
میتونه
توی یک چیزی قرار بده که هیچ مطلوب مطلوب نداره.
حالا اگر تو خود امر کردن مصلحت بود،
خود امر کردن
الان پدر که اوامر امتحانی نسبت به بچهش داره خلاف مصلحت داره انجام میده، خلاف حکمت داره انجام میده.
خداوند این درسته که توی خود امر کردن مصلحت باشه، اما خداوند شأنش اجل از اینه که امر رو
من نمیفهمم.
و
من نمیفهممش که بگید شأنش اجل از این که مصلحت و مفسده رو در خود امر قرار بده. اگر امر واقعا مصلحت داره ولی اون متعلقش مصلحت نداره،
خب
اشکال داره شارع مقدس امر کنه؟ امر مصلحت داره دیگه. حالا این مورد ما، اون اگر رو بذار کنار، این مورد ما که امر مصلحت داره متعلق امر مصلحت نداره، من امرم امر امتحانیه خلاف حکمت واقعا؟ من که نمیفهمم شأن شارع اجل از این باشه.
نه عرض از اینه که میگم همین طور هست، یعنی توی همه چیز شارع وقتی هم رو میکنه قطعا باید توی متعلقش هم مثلا
نه باشه. این باید همین حرف ثابت بشه تا شما این حرف رو بزنید. در کجا میگید اینو؟
که وقتی شارع میتونه یک کار بهتر با انجام بده، چرا به یک کار کم نقانه میشه؟
نه این اولا بهتر بودن و نبودنش اون اول کلامه. کی گفته اون بهتره؟ اگر شارع مقدس در خود امر مصلحتی میبیند، دیگه وجهی نداره که ما بگیم اینجا خلاف حکمت است که این امر رو انجام بده. امر امتحانی کرده، هیچ مشکلی هم نداره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.